أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این جهت آخر از جهات بحث در طواف نساء، مورد بحث این بود که با طواف نساء چه چیزی حلال میشه، آیا طواف نساء غیر از این که در حلیت نساء بر رجال و حلیت رجال بر مرعه اثر داره، در حلیت سید هم اثر داره، یا اینکه حلیت سید متوقف بر همون حلق قبل از طواف نساء حلال شده، یا اینکه حتی بعد از طواف نساء هم حلال نمیشه، بیمونه در روز 13 با نفر روز 13 حلال میشه. خب در این قسمت ایشون اینجا در کلام مرحوم خویی ارجاع داده شد به اون چی که در مسئله 407 ذکر شده. در مسئله 407 هم ایشون در ابتدا فرمودن هرچند در روایات تعبیراتی که اومده مقتضای ظاهر عبارتی که در روایات کثیر اومده اینه که با حلق به تقصیر در روز عید تمام محرمات حتی صید احرامی حلال می شود، حتی صید احرامی حلال میشه. ولی در مقابل ما یه روایتی داریم که صحیحه معاویه بن عمار باشه، در از ذیل صحیحه معاویه بن عمار استفاده میشه که صید احرامی باقی هست حتی بعد طواف نساء. این رو از ذیل صحیحه معاویه بن عمار استفاده میکنیم به این تقریب که فرمودن که ولو در اینجا کلمه صید اومده، ولی ظاهر در صید اینجا صید حرمی نیست، که ما اینکه مشهور اینطور ملتزم شدن، بلکه مقصود از صید اینجا صید احرامی هست. این رو از کجا فرمودن به جهت اینکه اگر مقصود از صید در صحیحه محمد ابن در صحیحه معاویه ابن عمار که امام فرمود اذا طاف طواف النساء فقد احل من كل شيء احرم منه الا صید، اگه مقصود از صید صید حرمی باشد، این استثنای منقطع حساب می شود، چون صید حرمی که داخل در مستثنامه نبود که بخواهد از او با الا صید خارج بشه. صید حرمی خودش محلل و رافع خودش موجب حرمت و رافع حرمت خاصی داره، ربطی به احرام نداره. چون ظاهر استثناء اینه که به صورت استثناء متصل باشه و حمل بر استثناء منقطع خلاف ظاهر هست، پس ما باید کلمه الا صید، این صید در اینجا را حمل بر صید احرامی بکنیم. این وجهی است که ایشون در مباحث قبلی فرموده بودن. خب اینجا همونطور که در جلسه قبل اشاره شد، اشکالی به استناد به این روایت معاویه بن عمار برای اثبات بقای حرمت صید شده، که این اشکال در کلام مرحوم حکیم در دلیل الناسک شرح مناسک مرحوم نائینی اونجا آمده. و اون اشکال عبارت از اینه که ایشون فرمود که این ولو در اینجا بله ظاهر صحیحه معاویه بن عمار حرمت صید بعد از حلقه مثل طیب النساء، ولی مقصود از این صید را باید صید حرمی بگیریم نه صید احرامی، چرا؟ به قرینه این که فرموده اگر سید سید احرامی باشه، برای محرمات احرام بر محرمات دیگر محلل ذکر شده. محرمات غیر سید که با حلق و تقصیر، تیبم که با طواف الحج و سعی، نسا هم که با طواف النسا، این هم سید اگه سید احرامی باشه باید برای او محلل ذکر بشه. و حال این که محلل ذکر نشده، این عدم تعرض لما یتحلل من از سید الاحرامی نشون میده که مقصود از سید در اینجا سید احرامی نیست، بلکه مقصود از سید در اینجا سید حرمی هست و این به عنوان یک اشکاله. در کلام مرحوم آقای خویی بحث اونی که در همون مسئله 407 فرمودن که انه یک جوابی از این اشکال داده شده و اون جواب عبارت از اینه که ما نسبت به سید احرامی اگر سید هم بشود بر سید احرامی، محلل سید به مورد تحلل از سید را هم ما میتوانیم با مراجعه به روایات به دست بیاریم. از روایات دیگر میتوانیم محلل سید احرامی را به دست بیاریم. و اون روایاتی است که در باب 11 از ابواب عود الی منا ذکر شده، در صحیحه حماد و همینطور در صحیحه معاویه ابن اما در همون باب 11 از ابواب عود الی منا در اونجا اومده که این سید حرام هست تا وقتی که نفل تحقق پیدا بکنه. این حرمت سید، غایت برای حرمت سید نفر بیان شده در باب 11 از ابواب عود الی منا. شیخ طوسی به سندش از محمد بن عیسی از محمد بن یحیی از حماد از امام صادق علیه السلام قال اذا اصاب المحرم از سید فلیس له ان ینفر فی النفر الاول و من نفر فی النفر الاول و من نفر. از اینجا اون که قبلش که اذا اصاب المحرم از سید خلیصه له ان ینفر فی النفر الاول، این مال بحث مربوط منا و حضور در منا که چه وقتی از منا میتواند شخص خارج بشه به طرف مکه. اون قسمت دوم بله مورد استشهاده که امام فرموده من نفر فی النفر الاول خلیصه له ان یصیب از سید حتی ینفر الناس و هو قول الله عز و جل فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیه لمن اتقا فقال اتقا سید، مقصود اتقای سیده. این که ون نفر فی النفر الاول، کسی که در روز اول هم نفر بکنه، روز دوازدهم هم نفر بکنه، نمیتوانه سید بکنه مگه اینکه همه مردم نفر بکنن که طبعا منطبق میشود به نفر روز سیزدهم. یا در روایت بله در روایت معاویه ابن عمار در اون صحیحه معاویه ابن عمار در باب 11 از ابواب عود الی منا حدیث پنجم اون باب، مرحوم صدوق به سندش از معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام قال ینبغی لمن تعجل فی یومین ان یمسک عن السید حتی ینقضی یوم الثالث. کسی که حتی نفرم بکنه این باید این یعنی بقی لهو که بله امساک از سید بکنه تا روز تا وقتی که روز سیزدهم روز سوم هم بگذره. یا در روایت دیگه معاویه بن عمار حدیث چهارم اون باب که بله شیخ طوسی به سندش از محمد بن علی بن محبوب از محمد بن هیثم از حکم بن مسکین از معاویه ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام من نفر فی النفر الاول متى یحل له السید قال اذا زالت الشمس من اليوم الثالث، از روز سوم که در حقیقت میشه مقصود همون روز سیزدهم میشه. خب این باید بله در این موارد باید حالا سوم در اینجا به معنای روز خود روز دوازدهم باشه که با روز عید حساب بشه مجموعاً بشه روز سوم، یا سوم روز 13 باشه، علایالن این مقدار هست که از این روایات استفاده میشه. حلیت و سید قبل از انقضاء یوم ثالث یا قبل از زوال یوم ثالث محقق نمیشه. پس اینطور نیست که ما اگر به این ترتیب از اشکال مرمای حکیم جواب داده میشه که اینطور نیست که ما اگر سید را حمله بر سید احرامی کردیم به خاطر عدم تعرض لتحلل بله این با مشکل برخورد بکنیم، که شما که گفتی سید احرامی باقی هست، حرمتش باقیه، تا کجا باقیه بیان نشده. نه، با مراجعه به این روایات معلوم میشه که تا زوال شمس از روز 13 ماه ذی‌الحجه باقیه. خب این با توجه به این روایات میشه اینطور حساب کرد. این جوابی است که ایشون در حقیقت اشکال به اشکال مرحوم آقای حکیم در این بحث دادن. ولی ممکنه در اینجا نسبت به اصل استدلال به همین سیه معاویه ابن عمار برای مدعا در اصل ظهور به استدلال به سیه معاویه ابن عمار اصلی که اذا طاف طواف النساء فقط اهل من کل شیء احرم من الا سید، در اصل این که مقصود از سید سید احرامی باشه، کسی در اصل این اشکال بکنه. ولو بله در کلام مرموی حکیم ظهور این را قبول کرده، ولی ممکنه کسی در ظهور او اشکال بکنه. اون چه که مرموی خویی برای تثبیت ظهور او ذکر فرموده اینه که استثنای منقطع علی خلاف اصله، از در استثناء این که به صورت متصل باشه، و متصل بودن استثناء نمی شود، تأمین نمی شه مگه اینکه مقصود از سید و سید احرامی بگیریم. حاصل فرمایش من مرحوم خویی اینه. ولی ممکنه کسی در اینجا جواب بده که نه، اینجا درسته که این فقره فی حد نفسی نگاه بشه اینطوره، ولی این روایت چون در قبلش فرموده بود دیگه، امام علیه السلام در قبل در این روایت فرموده اذا ذبح الرجل فحلقه و اذا ذبح الرجل و حلقه فقط احل من کل شیء احرم منه الا النساء و طیب. خب فقط احل من کل شیء احرم منه الا النساء و طیب، این کل شیء الا النساء و طیب یعنی غیر نساء و طیب، همه محرمات احرام که منها از سید الاحرامی باشه حلال شده. با توجه به این که در فر امام همه را فرموده حلال میشه، دیگه اون فر قرینه میشه، به قرینیت فر باید این کلمه الا سید را حمله بر سید حرمی بکنیم. بله فی حد نفسی الا سید ظهور در سید احرامی داره به خاطر ظهور استثناء در اتصال، ولی صدر روایت که فرموده کل شیء احرم من کل شیء بله فقط احل من کل شیء احرم من الا النساء، اون قرینیت صدر باعث میشه که رفعیت از او بشه. و اما اون که در بعضی از روایات اومده در یوم سال بله اینکه کسی که نفر بکنه تا روز سوم بله نفر بکنه حرمت سیدش باقی میمونه، خب این همونطور که تو کلام مرموی بویم هست، دیگر اصحاب او ملتزم نشدن. یعنی اینکه بله کسی قائل به این بشه که تحلل از سید به نفر روز 13 وابسته هست و مرتبطه، این را قبول نکرده. این روایات مورد اعراض اصحاب واقع شده، به هیچ کسی به این روایت عمل نکرد، به خاطر عدم عمل به این روایت و این حساب به این روایت بله خود این روایات به تنهایی مثبت این مطلب نمیتواند باشد چون بهش عمل نکردند. سیه معاویه ابن عمارم که اصلا دلالت ندارد بر بقای حرمت سید احرامی حتی بعد طواف نساء به خاطر قرینیت صدر این سیه معاویه ابن عمار تا وقتی در حرم هست ندیگه از حرم بیرون بیاد، نه اون دخول در حرم موجب حرمت سید میشه، خروج از حرم هم دیگه دیگه هم از حرم خارج بشید دیگه.
اذا حالتون
کجا؟ اومال ناظر به احرام از احرام دیگه. این تحللایی که گفته شده ناظر به احرامه، به الله سید حرمی تا وقتی که شخص در حرم هست همونطور که انسانها آمنن و حیوانات اونجا قابل سید نیستن، از حرم که بیرون اومد اون حرف دیگه. اون که در آیه هست بله، اون قسمتش ابنند ممکنه بگیم، ولی این کلام در محللشه. موجب تحلل سید احرامی کجاست؟ موجب تحلل سید احرامی آیا حلق و تقصیر یا ملعید یا موجب تحللش طواف نسا هست یا موجب تحللش نفر یوم ثالث عشره؟ خب این روی حساب این مسئله آخر که مربوط به طواف نسا هست، اینم حکمش معلوم میشه. ایشون فرموده اذا طاف المتمتع طواف نسا و صلا صلاته حل له النساء و اذا طافت المرأة و صلا صلاته حل لها الرجال فتبقى حرمة السيد الى الظهر من اليوم الثالث عشر على الاحوال. بچه احوالش هم در نظر ایشون این بود که سعی معاویه ابن عمار دلالتش دلالت دارد، منتها فرموده چون اصحاب دیگران نگفتن ما احتیاط کردیم. و اما در عبارت ادامه مسئله داره، و اما قلع الشجر و ما یم بتو فی الحرم و کذالک از سید فی الحرم فقط ذکرنا ان حرمته تعم المحرم و بالمحل. اون دیگه مادامی که شخص در حرم هست این خب ثابته، چه از احرام خارج شده باشه چه از احرام خارج نشده باشه. خب این تا اینجا بحث در مورد جهات مختلفی که مرتبط بود به طواف نسا. واجب دوازدهم از واجبات حج، از واجبات حج مبیت به منا هست، اینکه شخص در منا بماند، در منا بماند شب یازدهم و دوازدهم در منا بماند، این با عنوان واجب دوازدهم از واجبات حج بعد از طواف نسا و صلات طواف این ذکر شده. خب در بله نسبت به این واجب هم جهاتی از بحث وجود داره. جهت اول از بحث اصل وجوب مبیت به منا در این دو شبه، اصل این که جز واجبات و تکالیف الزامیه بر حاج در تمام اقسام او این هست که شب یازدهم و شب دوازدهم را در منا بماند، موندن در منا به صورت فل جمله، مقدارش چه مقدار از شب بمونه مال جهات بعدی. اصل وجوب نسبت اصل وجوب اون جای بله اشکال نیست، بله نسبت به اصل وجوب اون جای اشکال نیست، از بلکه گفته شده به اینکه از مسلمات اجماع مثلا قائم این شده، سیره قطعیه بله متشرعه بر اینه که ملتزم به موندن در منا در شب ولو قسمتی از شب در منا هست. اصل بله این مطلب جای اشکال نیست. روایاتی هم علاوه بر این که مورد بله ممکن است به عنوان دلیل مستقل قرار بگیره، یعنی با به طوری که اگر روایات هم نداشتیم ما بودیم و این سیره به وسیله این سیره این خوب ثابت میشد، هر چند حجیه سیره متشرع به خاطر اینه که سیره متشرع در حقیقت تلقی از معصوم هست، عمل متشرع تلقی از معصومه، اینکه از معصوم تلقی کردن روی نصاب سیره متشرع کشف امنی از رعی معصوم میکنه. حالا اینکه از معصوم گرفتن به خاطر روایات و خطابات لفظیه بوده یا غیر لفظیه اون با همه میسازه، ولی خود سیره به تنهایی اگر هیچ دلیل دیگه ای نداشته باشی، سیره متشرع به تنهایی کافی است برای اینکه ما را به اون نتیجه مطلوب در اثبات حکم برسونه دیگه. نه اگر روایت باشه بله اون که تو هست، ولی اگر به تو فرم نداره دیگه، اگر یه جای سیره متشرعه به ماهی متشرعه محقق شده باشه، چه در باب عبادات چه در باب معاملات، خود سیره کاشفه، ولو حجیت سیره در مستند به اینکه سیره محقق شده به خاطر اینکه روایات هم بوده، ولی این مانع از اخذ به سیره نمیشه. خب این اصل مطلب مورد تسالمه عند جمیع مسلمین که شب 11 و 12 را در منا موندن، در منا اینه اجماع و تسالم و سیره بر اینه. آیا از بله قرآن کتاب مجید هم میشه استفاده کرد یا نه؟ بعضی ها استدلال کرده بودن در کلام مرحوم آقای خویی استدلال شده به این آیه شریفه، بس که الله فی ایام معدودات، فمن تعجل فی یوم فلا اسم علیه و من تأخر فلا اسم علیه لمن اتقا، فرموده که این به این آیه میشه استدلال کرد چون ایام معدودات تفسیر شده به ایام تشریق، بس که الله فی ایام معدودات اشاره به ماندن در منا هست، افراد در منا به صورت فلجمله اینطور نیست که بله در منا موندن اینها جا نداشته باشه، اینها جایی در منا بله موندن در منا و اقامت در نسبت به اقامت در منا اینها بی مسئولیت باشه، نه باید در منا بمانند، ذکر الله در منا لازم هست انجام بشه. پس قول الله فی ایام المعدودات، ایام المعدودات را بله تفسیر کردن به ایام تشریق به این که باید در اونجا بمانن و نفر را از روز 12 یا روز 13 انجام بدن. بالاخره اصل موندن در این آیه به او اشاره شده. روی حساب علاوه بر این که در روایات اومده دیگه، غیر از اجماع تسالم سیره متشرع استدلال به آیه شریفه، در روایاتی بله اومده در این قسم که دلال میکنه بر مبیت در لزوم مبیت در منا در شب 11 و 12 در باب یکی از ابواب بله این بله در باب یکی از ابواب عود الی منا، اون در اون باب این بحث وجوب مبید در منا اونجا ذکر شده. صاحب وسایل روایاتش اونجا آورده، حدود 20 روایت در باب آورده، عنوان باب را این قرار داد عدم و جواز المبید لیال تشریق به غیر منا، در غیر منا نباید بمانه در ایام تشریق، باید ایام تشریق را در منا بماند. فان فعل لازم عن کل لیلت دمشات الا یبید به مکه، اون موارد استثنای از وجوب اون یه حرف دیگه، ولی اصلش را مسلم روایات هم در او باب هست، روایت اولش که سعیه باب جمله اماره امام علیه السلام در اون باب فرموده اذا فرقت من تواف که للحج و تواف نسا فلا تبید الا به منا، باید بیتوته در منا باشه، در غیر منا نمیتوانی بیتوته بکنی الا ان یکون شغلک فی نسکک، مگر اینکه در مشغول انجام دادن مناسک طواف و سعی و اینها در مکه باشی، و الا به صورت متعارف در حال اختیار نمیتوانید بدون عذر بودن در منا و مبیت در منا رو بخواهید ترک بکنید. بله این یه روایت دیگه هم همینه، بله اون روایات در مقام بیان خصوصیات دیگر هم هستند که اگر کسی مثلا نصف اول شب بوده آیا لازم است تا صبح بمونه یا میتوانه نصف شب خارج بشه، ولی از همه اون روایات اصل مطلب استفاده میشه که مسلم هست وجوب مبیت در منا در لیالی تشریق که اقلش شب 11 و شب 12 هست، و اما این که شب 13 هم بمانن اون دیگه برای افراد خاصی هست که در جهات بعدی بحث میشه که کجاها در کدوم موارد مبیت لیله ثالث عشر هم لازم هست. پس جهت اول که اصل وجوب مبیت به منا تکلیف داشتن و تکلیف هم تکلیف الزامی هست، نه فقط تکلیف بله نه فقط محبوبیت و مطلوبیت باشه بلکه تکلیف الزامی هست، این جای اشکال نیست. جهت دوم از بحث اینه که آیا این بله مبیت در منا که لازم هست انجام بشود، آیا این از اجزای حج هست یا اینکه نه واجب هست ولی واجب مستقل، نه اینکه از اجزای حج باشه. همونطور که طواف و نسا هم واجب مستقل بود خارج از اجزای حج بود، مبید در منا هم واجب هست ولی واجب مستقل خارج از اجزای حج، و اثر خارج از اجزای حج بودنم اینه که اگر عمدن هم از شخص انجام نده حجش خراب نمیشه. حالا کفارش اون دیگه بحثه، کفاره ثابت میشه کجاها کفاره ثابت میشه بحثه، ولی اخلال به او ولو ان عمدن موجب بطلان حج نمیشه. آیا این جزئیات دارد مثل جزئیات طواف الحج، مثل جزئیات سعی الحج، یا واجب مستقل هست مثل طواف النساء؟ این قسمت را هم بله دلیلی که ذکر شده برای اینکه جزء واجبات حج نیست، جزء اجزایی نیست فقط بلکه واجب مستقل هست، اینی که ما به روایاتی که در مقام روایات بیانیه که کیفیت حج را بیان کرده که دوان روایاتی است که در باب دوی اقسام حج بود که متمتع چه کارهایی را باید انجام بده، قارن چه کارهایی را باید انجام بده، به اون روایات که مراجعه میکنیم اون روایات اجزای حج را که ذکر کرده اینطور فرموده، مثلا در حج تمتع فرموده که سه تا طواف داره، در سعی داره، نمیدونم احرام میبندن، اینا رو داره، ولی این که مبیت در منا رو هم در جزء اجزا شمرده باشه نیست. در روایات بیانیه که وارد شدن برای بیان اجزای حج فقط تا طواف حج و سعی رو بیان کردن، بعد از اون رو بیان نکردن، مبیت در منا رو بیان نکردن. بعد روی نصاب مبید در منا و همینطور عملی که در منا در روز 11 و 12 انجام میشه که رمی الجمار در منا هست، اینا میشه جز واجباتی که واجب مستقل هستن، لازم هست بر مکلف انجام بشه ولو اخلال بو عمدن موجب بطلان حج نمیشه. این روایات بیانیه و همینطور این روایت بله و همینطور روایاتی که در مورد طواف النساء وارد شده، در بعضی از روایات طواف النساء وارد شده که در خود طواف النساء طواف بعد الحج، اون تعبیر طواف بعد الحج نشون میده که قبل از طواف النساء حج انجام شده. خب این نشون این مختلی اینه که هم خود طواف النساء و هم اون چی که بعد از انجام طواف النساء عملا انجام می شود همه اونها خارجن. خب طواف النساء رو روز 10 اگر اشخاص انجام بدهن دیگه طبعا مبیت به منا روز شب 11 و 12 میشه عمل بعد از طواف النساء. خود طواف النساء وقتی بعد از حج شد اون اعمال بعدی هم طبعا اینه، ولی رمی در منا بله رمی روز 10 و حلق و تقصیر و قربانی اینا نه، اینا جزم. چرا؟ چون اینها قبل از طواف النساء انجام نمیشه، اینها قبل از طواف النساء انجام میشه، اینا بعد از طواف النساء انجام نمیشه. از اون روایتی که در مورد طواف النساء وارد شده و طواف بعد الحج استفاده میشه که اعمالی که بعد از طواف النساء انجام شدنی هست اونها خارجن، اما اعمالی مثل ذب، مثل رمی، رمی جمره عقبه روز دهم و حلق و تقصیر که در روز دهم، نه اینا مقتضای جمع بین عدله اینه که اینا جزء واجبات اجزا حساب میشن. بله، و همینطور در بعضی از روایات طواف نسا خونده قبلا اومده بود که بله این که در مورد طواف نسا بود این که بله زن حائض که حیض شده بود و نمیتونست انجام بده، امام علیه السلام فرمود که این الان بخواد کوج بکنه عیب نداره، قد تم حجها. از یا یه روایت دیگه معاویه ابن عمار داره که در او تعبیر وارد شده که شخص که طواف نسا رو انجام بده از اعمالش از حجش کنه فارغ شده، فارغ از حج شده. در اون روایت حید بود که اگر این شخص بله این زن ها از نتونه انجام بده، امام علیه السلام این جمله رو فرمود: لا تستطیع ان تتخلف عن اصحابها ولا یقیم علیه جمال و تمزی، فقط تم حجها. اینطور نیست که با طواف نسا حج ناقص باشه، نه، حجش تمام شده. خب این طواف نسا کنده تأثیر در تمامی حج نداره، طبعا اعمال بعد از طواف نسا میشه مثل هم. پس این جهت دوم که وجوب مبید به منا از باب تکلیف مستقل هست نه از باب جزئیت للحج، این هم با استناد به ادله روشن میشه. جهت سوم از جهات بحث در مبید به منا لیله هادی عشر و ثانی عشر اینه که این مبید از اعمال قربی هست و در صحت او قصد قربت معتبر هست. لازمه این بیان اینه که اگه بدون قصد قربت باشه این عمل به صورت صحیح انجام نشده دیگه. این را در همون بله در عنوان مبید به منا که واجب دوازدهم از واجبات حج مبید به منا باشه، اونجا اینطور اومده که و یعتبر فیه قصد القربه، در تحقق در صحت این قصد قربت معتبر هست. حالا کلام در اینه که دلیل بر اعتبار قصد قربت در مبید به منا چیه؟ آیا اگر شخص خود مبید به منا را انجام بده ولی به قصد ریا و غیر او از دوایی که با عبادت سازگاری نداره این واجبش انجام نشده یا نه؟ خب اون چه که در ادله داریم در همون روایاتی که در باب یکی از ابواب اومده اینه که لا یبیت و الا به منا، باید در منا بمونه، اما اینکه بیتوته او به نحو قربی باشه، لله باشه، قربت الله باشه، اینو که در روایت نیست. دلیل در اون روایاتی که دلال بر وجوب میکنه مقتضای اطلاق اون روایات اینه که این واجب واجب توسلیه نه واجب تعبدی، در حالی که اونجایی که مورد فتوا در کلمات اصحاب قرار گرفته اینه که واجب واجب تعبدیه. دلیل بر تعبدی بودن چیه؟ بله که امتثال امر محقق نشده، به طوری که اگه بدون قصد قربت باشه امتثال امر محقق نشده، دلیل برای او چیه؟ اینجا در کلام مرحوم آقای خویی برای اثبات تعبدی بودن استدلال شده به همین آیه شریفه که وذکر الله فی ایام معدودات. خب اینجا ایشون اینجور فرموده این آیه شریفه که طبق بیان قبلی تفسیر شده است به بودن در منا در ایام و تشریق مربوط به اینه، این آیه دلیل بر اعتبار قصد قربت هم هست. چرا؟ چون آیه فرموده که شما ذکر خدا را در ایام تشریق داشته باشید، که انه این آیه بر مبیت بر منا به بودن در شب 11 و 12 عنوان ذکر الله را اطلاق کرده، که بر اساس این آیه وذکر الله فی ایام معدودات، یعنی مثلا فلا این در اونجا بمانید بمونید بیتوته بکنید، فلا لابد ان یبید الناس مثلا در منا، باید در منا بمانند. ذکر مخصود از ذکر در اینجا مبید در منا هست. خب ذکر عنوان عبادی هست، وقتی نسبت به عملی گفته بشه این مصداق ذکر الله هست، دیگه عبادی بودن از خودش برمیادی استفاده میشه. همونطور که در به اصطلاح در بحث‌های قبلی هم در مورد در بحث قربانی بود، در اینکه قصد قربت معتبر در ذبح و اینها بله تعبیر شده بود از در آیات، از این به نسک که هر امتی هر جمعیتی یه نسکی داره، اون نسک به این خود این قربانی کردن به عنوان منسک شمرده شده. منسک خودی هم نسک بودن عنوان برای عبادته. در اینجا در کلام مرموهای خویه به این تقریب استدلال شده که آیه شریفه فرموده بذکر الله فی ایام، ذکر الله تفسیر شده به بودن در ایام، به ایام معدودا تفسیر شده به ایام منا، ایام تشریق، ایام منا. بس آیه می‌فرماید که شما در ایام منا، در ایام تشریق بیتوته داشته باشید که این بیتوته معنون به عنوان ذکره. خب پس این از این آیه این معنا هم استفاده میشه. آیا استدلال به این تمام یا نه؟ تقریب استدلال این بود که ایشون فرموده که ذکر الله از اعمال عبادی هست، اینجا هم نسبت به این آیه تفسیر شده به ایام تشریق، پس بیتوته در منا مصداق ذکر الله. خب ذکر الله که عبادی بودنش معلومه، مقتضای این که این مصداق ذکره اینه که این هم عمل عبادی باشه. بله، چون بعدش مربوط به آیه، مربوط به قربانی. بله اونجا از قربانی تعبیر به منسک نسک اینها شده. نسک و منسک یعنی عملی که به عنوان عبادت اشخاص انجام میده. بله اینجا هم این آیه شریفه به این صورت. اشکالی که در استدلال به این آیه شریفه هست اینه که این آیه بذکر الله فی ایام معدودات دلالت میکنه برای این که در ایام معدودات که ایام تشریق باشه، تفسیر شده بله در روایات تفسیر شده به ایام تشریق و ایام منا و بودن در منا، ولی اونچه که تفسیر شده اینه که مقصود از ایام معدودات ایام منا هست. آیه دلالت میکنه بر ذکر در ایام معدودات، وذکر الله فی ایام معدودات، ذکر در ایام معدودات. ذکر در ایام معدودات خود ایام معدودات تفسیر شده به ایام و تشریق، به روزهایی که در اشخاص از روز مثلا 11 تا 13 که در منا میمونن. اما این که خود بیتوته در منا متصف به این عنوان شده باشه، این رو از روایات ما در نمیاریم. اون چی که در روایات اومده در همین حده که خود ایام معدودات به منزله خود ایام معدودات یعنی ایام تشریق، چیز دیگه غیر از این نیست. بله در روایاتی که در بعضی از روایات این تعبیری که اومده مثل این روایت بله که در تفسیر برهان این روایات اومده، در روایت حماد بن عیسی اینجور قال سمعت علیه السلام یقول قال فی قول الله عز و جل و اذکر الله فی ایام المعدودات فی ایام المعلومات قال ایام الاشر، ایام معلومات ایام اشر ذی الحجه، و اذکر الله فی ایام المعدودات قال ایام التشریق، یا در روایت زید و شیحان اینه که المعدودات و المعلومات هی واحد ایام التشریق. خب این اونی که در روایات اومده اینه که این ایام را تفسیر کردن به ایام تشریق، ولی اینکه عنوان خود عنوان ذکر اطلاق بشود بر بیتوته اینو نداره. اگر این را در روایات داشتیم میشد مثل اون آیه شریفه که از قربانی تعبیر به منسک کرده، ولی چنین چیزی در اینجا نیست. روی حساب این را ما به عنوان دلیل، یعنی این آیه شریفه نمیتواند دلیل بر قلبی بودن، ولو به برکت تفسیر در روایات نمیتونه دلیل بر قلبی بودن مبیت در منا باشه. عمده دلیل بر قلبی بودن در این مورد مثل بقیه مواردی که خود مرحوم آقای خویی تمسک کرده برای عبادی بودن و قلبی بودن، عمده همون اعتقاد متشرع بله ارتقاد متشرع است که این در نوع مواردی که عمل به عنوان عمل عبادی است پس قربت معتبر هست، به خاطر اینکه این ما به متشرعی که مراجعه بکنیم در متشرع با این عمل به عنوان عمل قربی برخورد میکنن. در باب حج هم اعمالی که در مورد حج وجود داره، چون خود حج عمل عبادی هست، لا اشکال در عبادی بودن مجموع به مو و مجموع، به حسب ارتکاز متشرع اون چی که در ضمن حج انجام میشه به عنوان اجزای حج یا اون چی که جزء لواحق و توابع حج هست ولو جزئیات هم نداشته باشه، اونی که در ارتکاز متشرع هست اینه که همه اینها به عنوان عمل عبادی و در مقام انجام عبادت باید انجام بشه، نه اینکه ذات اون عمل مطلوبیت داشته باشه که از صنف واجب توسلی باشه. رمی مثلا رمی الجمار هم از همین قبیله، ولو رمی الجمار جزئیات نداره مثل رمی جمار عقبه جزء حج نیست، ولی مرتکز در اذهان متشرع اینه که این عمل رمی الجمار هم مثل رمی جمار عقبه است که جزئیات داشت و مثل بقیه اعمال حج، مثل حلقه، مثل قربانی کردن، مثل خود طواف و اینها. دلیل اصلی در نوع عبادات، دلیل اصلی بر عبادی بودن همون مراجعه به ارتکاز متشرع است، بلا ما دلیل لفظی برای اثبات قربی بودن نوعا در عبادات نداریم، عمده همین ارتکاز متشرع است. اون ارتکاز هم در مورد بیتوت هم این بعد هست. روی حساب در قربی بودن بیتوته جای اشکال نیست، اما اینکه بله و مقتضای اعتبار قربی بودن و عبادی بودن اینه که اگه انجام نشه امتثال نشده، واجب انجام نشده، ولی آیا کفاره هم داره یا نه، این انجام دادن به قصد ریا بدون قربت مثل این که اصلا در منا نبود از جهت ثبوت کفاره یا نه، این یه بحثیه که بعدا در ثبوت کفاره باید مطرح بشه که دلیل ثبوت کفاره کجاها رو میگیره، آیا این موارد رو هم میگیره یا اینکه دلیل ثبوت کفاره باره شده برای کسی که بیتوته در غیر منا داشته باشه، کسی اصلا شامل کسی که بیتوته در منا داشته باشه نمیشه، ولو واجبش را شخص انجام نده. این بحث کفاره یه بحث دیگه ای هست، ممکنه واجب عبادی باشه، واجب مستقل باشه و ریا در او مبطل عمل باشه، یعنی امتثال محقق نشه، ولی در این حال از نظر کفاره اینجا هم جز کفاره نباشه، اینو من دیگه تلازم نداره.
ذکر خدا در این زمان
شبیه اون چیزی که در مورد مشعر وارد شده فیضا افرس و منخل عرفات فذکر الله عند المشعر الحرام، اون ذکر خدا رو در مشعر بگید، اون نیست اونجا گفته ذکر در مشعر بگید، نه اینکه خود وقوف ذکر باشه، یه ذکری باید در اونجا باشه ولو به نماز خوندن در اونجا، ولو به نماز خوندن در اونجا، نه یعنی یه عمل عبادی رو شما در اونجا انجام بدید،
مثلا
مثلا عبادی انجام نداد مشعرش اون بعد اینجا اشکال کرده همین این بس گل این در مشعر حرام به همین معنی، یعنی یه عمل عبادی دیگر در اونجا، این نسبت به ایام هم به همین معنی ممکن باشه، یعنی اعمال عبادی ذکر خدا را در ایام منا ذکر خدا ببینید،
ذکر الله در ایام در همه مناسب با این انجام